هستم.
درسته، دقیقا
درسته. خیلی بزرگوارید سرکار خانم آقایی، خیلی خوشحالیم انشاءالله که در همه عرصه های زندگی موفق باشید، هم در عرصه مادری و هم در عرصه کنشگری اجتماعی و هم در ساحت فردی. انشاءالله شما رو موفق تر از گذشته ببینیم. بسیار سپاسگزارم که راحت از تجربه خودتون برامون صحبت کردید.
خواهشون کنم، من هم خوشحالم
بزرگواری
در کنار شما در این بحث شرکت کردم. امیدوارم که مفید واقع بشه.
مطمئنن همین بوده. تشکر میکنم، شما رو به خدا میسپارم.
خدا حافظ شما.
خیلی ما در برنامه مشکات سرکار خان میرزایی، سرکار خان منافی، واقعیت اصرارمون بر اینه که از تجربه های زیسته دوستان استفاده بکنیم. یعنی صرفا اساتید نشینن فقط خیلی تئوریوار مطالب رو بگن، بعد مخاطب بگه بابا اینا دلشون خوشه، اینا اصلا نمیفهمن. الان این خانم مثلا یه کارگرد پرستار تمام وقت داره، 7 روز هفته، اصلا مشکل معیشتی نداره، یک شوهر 100% همراه، بچه ها عالی. واقعیت میخواییم
حالم همیشه خوب،
من چقدر خوشبختم. احسنت. ما میخواییم واقعا مخاطب این حال داره فضا سازی بکنیم که با همه مشکلات ما میفهمیم، ولی واقعیت باید کار کرد و تا اون فضای آرمانی به هر حال فاصله داریم. سرکار خانم میرزایی، نظر شما چی بود در مورد صحبت های میهمانمون؟
خب بذارید منم تجربه شخصی خودم رو
عالی.
من هلوش 23 سالگی مادر شدم. پسرم خیلی من مادر خودم 23 سالگی مادر شده بود.
ماشاءالله.
سلامت باشید. و من دوره مادر شدم، من توی یکی از دانشگاه خوب داشتم این رشته خیلی خوب رو میخوندم و بین کارشناسی و ارشدم مادر شدم و اون زمان
سن طلایی بارداری.
دقیقا. میخوام یه نکته رو بگم. اون زمان احساس میکردم که تمام دوستان من رفتن ارشد، رفتن وارد بازار کار شدن و من مادر شدم و از منی که کاملا خانواده با من همراه بودن برای فعالیت اجتماعی، یعنی من اصلا پدر مادرم مانعی برای من ایجاد میکردم. من دقیقا 7 تا 8 صبح میرفتم بیرون و هر آنچه میلم میکشید در فعالیت اجتماعی،
مجردی
انجام میدادم. در وقتی هم که متأهل شدم هیچ مشکلی توی این قضیه نداشتم، ولی بارداری سختی داشتم و این موجب شد که من چند ماهی خیلی سخت از خونه در می اومدم، خونه بودم، حتی نتونستم کنکور بدم به خاطر حال بدم و برام خیلی فضای سختی بود. میتونم بگم 1-2 سال اول تمام مادرانی که فعالیت اجتماعی دارن اینو تجربه میکنن. بله. که من از زمانی که تمام زندگیم دست خودمه، مدیر برنامه های خودمم، حالا یه بچه یه تازه به دنیا اومده که نه من زبون اونو میفهمم نه اون زبون منو میفهمه.
یه بچه
حالا مخصوصا بارداری اول. بله. آره مخصوصا بارداری اول که تازه میره تو شوک ماجرا متوجه میشه که من نمیفهمم اون چی میگه، اون نمیفهمه من چی میگم و چقدر سخته. یک مقدار که گذشت خواب پسرم مرتب شد، یه مقدار از مادرم کمک گرفتم، یه جاهایی هم بچم رو گرفتم دستم با خودم بردم و بعد پسرم که رفت پیش دبستانی دوباره کنکور دادم و یه تک ادامه دادم دکتری، من با سهمیه استاد درخشان خوندم. سلامت باشی. اینو میخوام بگم،
یعنی جبران اون 1 سال عقب افتادگی ظاهری شد.
4-5 سال من فاصله گرفتم از مسیر خودم و میخوام بگم الان چقدر حالم خوب از اتفاقی که افتاد و از انتخابی که کردم و احساس میکنم من الان هلوهوش 30 سالگی 30 و خورده‌ای سالگی دارم با پسرم نوجوانی رو تجربه میکنم. این خیلی تجربه یه خاصیه که با تعویق مادری و اون فشارهایی که اول رو من بود و من احساس میکردم من موندم و دوستانم تو مسیر موفقیت پیش رفتن و بعد اونها که فرزند آوریشون رخ داد و حالا بعد موقعیتی که اونا تجربه کردن و من مسیرم اتفاقا هموارتر شد تو سن کمتر. تجربه کردن مادری باعث شد که من خیلی مسلط‌تر بودم به این مادری خودم و اتفاقاتی که افتاد و به مادری کردن خودم. من انقدر که الان با فرزند خودم همراه هستم احساس میکنم من یه پسر بچه 13-14 سالم الان که دارم با پسرم تجربه میکنم، ورزش میکنم، فعالیت های مشترک رو داریم تجربه میکنیم، حال بهتری دارم نسبت به کسی که تعویق انداخت. من نمیخوام این رو بگم بابت اینکه بگم اگر زود بچه دار بشید اتفاق بهتره.
همین رو میخواستم بگم که خانم دکتر این رو خودتون تاکید فرمودید که الگوها بسیار متنوع متنوع، یعنی یک نسخه رو نمیشه تعمیم داد. هر چند ما باید به خانوم هامون یاد بدیم که از اون امتیازات و نعماتی که دارن استفاده کنند. به عنوان مثال اگر شرایطی دارند که مادر خودشون، مادر همسرشون، اقوام و دوستان قابل اعتمادی، مهدهای خانگی یا حتی پرستار قابل اعتماد برای ساعتی که برند بیرون حالشون خوب بشه و برگردن. ولی میخوام بگم که شاید یه بزرگواری که داره صدای ما رو میشنوه بگه که من مثلا از نعمت مادر نزدیک یا مادری که همراه باشه محرومم، شرط مالیم شرایط گرفتن پرستار و کمکی نداره، همسر همراهی شاید نداشته باشم. به هر حال پیش میاد گاهی اوقات. میخوام بگم که شاید شما در شرایطی قرار می گرفتید که حتی هیچ وقت ارشد و دکتری هم نمی خوندید.
بله.
باید اینقدر این مهارت رو زیاد بکنیم که باز حالمون رو خوب نگه داریم. یعنی حال خوبه، من هم اگه جای شما بودم حال خوبی داشتم، و الحمدلله احسنت به شما خداوند این نعمات رو.
من مسیرم توی تحصیل بود. بله. یعنی من برنامه‌ای که برای خودم ریخته بودم تو بحث تحصیل بود. یه نفر تو کاره، یه نفر میگه اتفاقا من فقط میخوام به مادری خودم بپردازم.
نه، یا دوست دارم خانم دکتر، من دکتری رو دوست دارم ولی نمیتونم
الان شرایطش نیست.
بنا به شرایط بپذیرم.
تحمل اجباری نه ها.
بله.
بسوزم و ساختم و نق زدن نه.
فشار بیرون نباشه. نکته که ما باید بهش دقت بکنیم اینه که ما دائما تحت فشار یه الگوی غربی، یه الگوی شرقی هستیم. تو این مسیره که دارم حرکت میکنم، اگر خودم رو تو اون مسیر نگه دارم حالم خوبه. این خیلی مهمه.
یه بخشی رو بشنویم و مجدد برگردیم به ادامه برنامه.
کلاکت زندگی مونوکول طوایفی، زیست زنانه خاص خودش را در ایران به وجود آورد. زن سنتی ایران که در ادبیات عامیانه از او به عنوان ضعیفه یاد می شود، بیشتر از اینکه ارزش و نمادی والا برای مرد خانه داشته باشد، نقطه ضعفی است که با پنهان کردن آن می تواند بر این ضعف فائق بیاید. نگاهی به زن که بعد از مشروطه به اشتباه به دین نسبت داده می شد. فیلم سینمایی دادا روایتگر ظلم و ستمی است که در زمان خان و رعیت بر بسیاری از مردم ایران گذشته. خانی ستمگر هر تازه عروسی را در شب اول ازدواجش تصاحب می کند و مردم به ناچار بر این ستم گردن می نهند. دادا در حال تدارک مراسم عروسیش است و از ترس تعدی خان به او قطع زمینی هدیه می دهد تا از تصاحب نامزدش چشم بپوشد. خان میپذیرد، اما با ناجوانمردی و برای اینکه زیر قولش نزده باشد، شب عروسی پسرش را سراغ عروس دادا میفرستد و پسر خان به عروس دست درازی میکند.
آب کبلایی، تو کارت چیه؟
خان، صدقه سر شما و بچهاتان، دادا مخواد اجازهش بدین که زن ببره.
خوب خوب، مبارکه، باشه، چه بهتر.
خان خان، غلامتان دادا مخواد که خان، دادا نمیخواد خان به عروسش رو نما بده.
دادا در صدد انتقام برمی آید و به کوه می زند. عده‌ای از مردم روستا نیز به او ملحق می شوند. دادا به تلافی پسر خان را در شب عروسیش به قتل می رساند. چندی بعد او و تعدادی از یارانش دستگیر می شوند. اما مردم علیه خان قیام می کنند و او را از پا در می آورند.
صدای شلاق را می شنوی؟ صدای ظلم را می شنوی؟ خب مرد، تو چه کار می کنی؟
زن، من یه دو تیر داشتم، مال بوام بود. او هنوز هست؟
آری آری.
چیه بیره زنگی؟
صدای مردم، مردم بهمان. با تفنگ و تیشه و چماق دارن میرن ظلم خانه ریشه کن کنن.
فیلم دادا محصول سال 1361 و اولین اثر ایرج قادری پس از انقلاب اسلامی است. در این فیلم زن ناموس آسیب پذیر است ولی پای مرد سلحشورش می ایستد. انتقام برای ناموس موقعیت نمایشی فیلم فارسی را برای من تداعی می کند. ولی زن به مثاب معشوق نیست و در نقش همسر و مادری بروز می کند. خون مردان در این فیلم فدای حیثیت زنان می شود، زیرا دامن پاک زنان است که می تواند تربیت نسل بعدی را تضمین کند. شاید به نظر بیاید که نفع این مسئله برای مردان باشد، ولی خیر اصلی آن در انتها به زنان می رسد. آن چیزی که مسئله این فیلم را کاملا انسانی می کند.
خانم منافی عزیز، شما نظرتون چیه؟ یعنی این همین پیش داوری ها چقدر ما خانم ها را اذیت میکنه در بحث؟
من یه پیش داوری اختصاصی میخوام اشاره کنم، ولی قبلش یه چند نکته در رابطه با صحبت های هر دو بزرگوار بگم. این که آدم احساسی که داره، اطرافیان خیلی نقش مهمی در شکل گیری احساس اون آدم داره.
خیلی دارم.
به ویژه یک مادر با تنوع نقش‌ها و مسئولیت‌هایی که داره. دقیقاً حالا دوستان و بزرگواران هر دو تجربه مثبتی نسبت به این موضوع داشتن، یه تجربه تلخ
هر چند سخت خانم منافی.
دقیقاً. که یک مادری من تجربهش رو شنیدم که میگفتش که من کاملاً همسرم یه نقش سنتی رو دوست داشت، یه خانم خانه‌داری که تحصیل نداشته باشه و اینها، اما چون در با جست روشن فکری گرفتن اصلا اظهار نمی کرد، اما می گفت در عمل اساسا هیچ وقت همراه نبود. بعد می گفتش که من با سختی بسیار زیاد دکترا گرفتم و همسر من حتی مثلا توی فرزند داریم کمکم نبود و توی محیط تحصیل، حالا این ما بخش خانواده شو دیدیم، توی محیط تحصیل هم می گفتش که من با استاد راهنما داشتم پیش میرفتم و اون استاد راهنما بعد از اینکه متوجه شد من باردار شدم، کلن انگار من رو از طیف دانشجویانش حذف کرد و همراهی نمی کرد اصلا دیگه با من و می گفتش حتی دفاع من بدون حضور اون استاد برگزار شد و مسائل جدی این خانم باش مواجه شده بود چون مادر شده بود.
بله.
و این مسائل باش همراه بود و چقدر مهمه که نگاهی که نسبت به اون خانم وجود داره در رابطه با نقشی که اجتماعی که ایفا میکنه و نقش خانوادگی که انتخاب کرده اون همراهیه باشه و هیچ چیزی مثل اون همراهی و همدلی حال یک خانم رو خوب نمیکنه.
اینها همون آموزش هاییه که خانم منافی نیاز به تکرار داره، هم در مرحله انتخاب همسر و البته قبل از اون اصلا باید یک دختر هویت خودش رو بدونه، یعنی به یک آگاهی خودآگاهی ابتداعا رسیده باشه. من گاهی اوقات به دوستان میگم ابتدا باید به خود آگاهی برسید بعد به همسر، یعنی بعد به شناخت همسر باید بیاندیشید. ما متاسفانه در این بحث ضعیفیم، یعنی ما خود دختر نوجوان یا جوان حتی در مرحله ازدواجمون نمیدونه از زندگی چی میخواد، نمیدونه که مادری رو دوست داره. مگر میشه یک نیاز فطری رو ازش جدا کرد؟ بعد همزمان خب میبینه بیرون درآمد، بحث مستقل بودن اقتصادی رو دوست داره، فعالیت اجتماعی، و در ذهنش چون ما ضعیف که عمل کردیم
چون ارزش گذاری درستی انجام ندادیم
نمیدونه. وقتی نمیدونه با یک به هر حال متاسفانه بدون مهارت وارد زندگی مشترک میشه، بعد در زندگی مشترک زبان گفتگو بلد نیستیم، یعنی خب خیلی اوقات طرف مقابلمون انسانه و واقعا شاید بشه با یک سری صحبت‌هایی به هر حال طرف مجاب بشه. در این مرحله متاسفانه خیلی خلأها داریم، خیلی باید سرش کار کرد. بیشتر تاکید من رو انتخاب خانم هاست، یعنی خانم با اون خودآگاهی که داره خودش انتخاب کنه و بل اجبار محیط به اجبار شرایط دست نزنه. خانم دکتر، من هم تجربه زیستم رو بگم، الحمدلله امروز هر سه بزرگوار به حال تجربه زیستشون رو گفتن.
تجربه زیستای من نبوده
میگیم. خانم منافی عزیز، بله خان منافی الحمدلله در عرصه دیگری موفق هستند. من هم واقعیت دکتری که قبول شدم سر فرزند دومم بودم و احساس کردم که دلم میخواد از مادری بیشتر لذت ببرم. و خیلی جالب اینه که با وجود اینکه من اصلا مصاحبه نرفتم، با وجود رتبه خوبی که داشتم، من تعداد شرکت در نشست ها، همایشات، جلسات، همه به هم میگفتن تو نصف این وقت بعد دکتریت میذاشتی تموم کرده بودی. ولی حداقلش این بود که بار استرس رو دوشم نبود. ولی در طی سالهای بعد انقدر این اجبار اجتماعی هم دکتر زیاد شده که با وجود علاقه مندی که به ادامه دادن دارم بعد از فرزند سومم، احساس میکنم یه جورایی دلم میخواد برعکس برم. یعنی انقدر مخالفم با این اجبار اجتماعی. دقیقا که یک خانم فعال اجتماعی حتما باید دکترا داشته باشه و جالبه حتما باید ازدواج کرده باشه، حتما هم باید چند تا بچه داشته باشه. تشکر میکنم. اگر نکته بزرگواران دارن ممنون میشم که بفرمان که بحث رو جمع بکنم.
من عرض بکنم خدمتون که به عنوان راهکار ما باید یه شیوه نامه های حمایتی داشته باشیم از مادران. ما یه اتفاقی میفته، یه جایی میخوایم حمایت بکنیم، میخوایم ابرو رو درست بکنیم، میذاریم چشش هم کور میکنیم. یه وقتی دقیقاً همین چیزی که فرمودید، یک جوری تاکید میشه بر این که اگه شما زن موفق هستی الان بعد 4 تا بچه داشته باشی، که خانم به هر دلیلی الان از فرزنددار شدن مجدد یا اصلا ازدواج کردن
خانم نتونسته، به هر دلیلی شرایط مناسب دقیقاً
نتونسته ازدواج بکنه، چرا باید از دایره ارزش گذاری حذف بشه؟ یعنی بخش زیادی که ما داریم میبینیم بچه هامو دارن جبهه گیری میکنن نسبت به این عرصه، اینه میگه انقدر به اون عرصه فضا داده دیگه حالم بده از اون فضا، دیگه نمیخوام اصلا برم تو اون بازی کنم، انقدر از دکتری گفتن اصلا من میخوام دکتری نخونم بهتون نشون بدم که من چقدر میتونم خوب حرف بزنم.
دقیقا. چقدر باسوادترم،
چقدر هم باسوادترم از اون دکتری که رفته سر کلاس نشسته مقاله ننوشته یا مقاله رو خودش ننوشته، پایان‌نامه‌اش رو خودش دفاع نکرده. میخوام بگم که یه جاهایی ما اشتباه میکنیم در ارزش گذاری. یک مادر وقتی که مادر میشه حداقلش اینه که بخشی از زمانش میره، میتونیم تو بحث اشتغال زمان بدیم. یعنی اگر که مادری 3 تا بچه داره، تو بحث اشتغالش از اون حداقل سنی، همونطوری که میگیم اگر یه آقای 2 سال سربازی رفته 2 سال به اون سن اشتغالش اضافه میشه، اونجا کمک بکنیم. نگیرین نه صرفا رو بحث اشتغال دائم. اگر خانمی داره فعالیتی میکنه تو حوزه های دیگه فعالیت داره، هر فضایی، من خودم به شخص هر فضایی میرم، هر رویدادی که میخوایم کار انجام بدیم، میگم اینجا باید یه فضایی برای نگهداری از بچه ها، و نگهداری نه به اون شکلی که بچه ها رو بیارن اونجا یه اسب بازی بزنن جلوش، یه برگه بزنن جلوش، نقاشی بکشه، آره یه فضایی باشه که هر مادری، اگر یا هر پدری، ما یه جایی دیگه اصلا کلا فرزندآوری رو بار کردیم رو مادرها، هر پدری اگر که دلش خواست همسرش، خودم هم به شخصی بخش زیادی از کودکیم رو همراه پدرم بودم. من پدرم منو میبرد توی محیط شغلی خودش، خیلی از همکارا
مادر شاغل بود،
مادرم اون موقع درس میخوندن، پدرم منو زمانی که مادرم کلاس داشت با خودش میبرد سر کار، من با دوستان پدرم اونجا یه فضایی رو رقم زدم و خیلی کمک کرد به این مسئله. یه زمانی یه پدری دلش میخواد همسرش به هر دلیلی الان اصلا نیاز به خلوت داره، دست بچه‌شو بگیره بیاد تو فضای محیط بیرون، یه فضایی باشه بچه اونجا ازش استفاده ببره، پدر و مادر هم استفاده ببرن. اگر این حمایت درست باشه، اگر حال خوب و دید مثبت به اشتغال، به تحصیل، به فرزندآوری و ازدواج در همه عرصه ها توی جامعه ما ایجاد بکنیم، نگران این نیستیم 10 سال دیگه بچه من بگه مادر من نشستی خونه هم خودتو تلف کردی، هم حالت خراب شد، هم الان کار خاصی هم نکردی، یا مادر من اگر تو رفتی سر کار من الان اینجا هستم. اگر اینو ایجاد بکنیم این اتفاق انشالله رخ نخواهد داد.
چقدر بحث الگوگیری از پدر و مادر برای فرزندان
خیلی
اصلا نمیشه واقعا نادیده گرفت، چون دقیقا همین حسی که شما داشتین، همین تجربه‌ای که من هم تجربه کردم. خانم دکتر، من هم چون از بچگی میدیدم مادرم علارغم مادری چند تا بچه خوب کنشگره و اصلا نمیتونه، یعنی مادر من بعد از بازنشستگی حتی فعالیتاش بیشتر شد، چون اصلا نمیتونه نسبت به معضلات اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی بی‌تفاوت باشه، ناخودآگاه برام ملموس شد که میشود هر دو فضا رو داشت. و چقدر باید در این بحث، میگم اون آموزش ها به مادران و حتی پدران عزیز داده بشه. بفرمایید خانم منافی.
یه نکته که از بحث قبل جا موند و میخواستم اشاره کنم، یکی از پیش داوری های مهم موجود راجع به زنان بحث اینه که مثل یک مرد باش، یعنی از خانم انتظار دارن در هر عرصه‌ای هست جوری فعالیت بکنه انگار یه مرده. توی عرصه شغلی ازش انتظار دارن که یه خانمی باشه که توانمندی جسمی یک آقا رو داشته باشه و خسته نشه، وقتی هم که میاد خونه اون خستگی کار رو نیاره داخل خانه و اون مثل مرد بودنه ازش انتظار میره. یا وقتی که ظهور عواطفشه، اعم از عواطف مثبت یا عواطفی که مثلا همگام غمگینی، ناراحتی و مواردی از این داره، یعنی خانم مثلا گریه نکن، چرا مثلا عواطفتو بروز داشتی، در صورتی که این جزء ذات زنان است و انتظار میره که اون خانم زنان بودنش رو حفظ بکنه، در صورتی که الان کاملا برعکسش گفته میشه، یعنی خانم تو اصلا انگار مثل مرد باشی پذیرفته ای در فضای اشتغال، در فضای اجتماع و مواردی از این است. حتی کار کردن توی شروع کارهای اجتماعی که توی تشکلهای دانشجویی هست، درک نمی کنن مثلا این تفاوته وجود داره و انتظاری هم که از اون خانم و دختر دارن اینه که کاملا اینه یه مرد رفتار بکنه، در صورتی که این سلب هویت زنان است از زن.
درست. البته خانم معرفی جان، بین حرفاتون من هر دو نگاه رو شاهدش بودم، علاوه بر نگاهی که حضرت عالی واقعا هم وجود داره، نگاه دیگه هم هست که خب انقدر بعضی از محیط‌های کاری به زنانگی نگاه صرف میشه که واقعا فرد رو باز می‌داره از فعالیت سالم
کاملا.
درست کاملا. تو صحبت‌های خانم دکتر میرزایی عزیز یه نکته‌ای خواستم اشاره کنم فراموش کردم. توی قانون جوانی جمعیت خانم دکتر به این مباحث شغلی به بعضی هاش اشاره شده، هم در بحث تحصیلی، ولی خیلی جالبه خانم منافی جان، من چند وقت پیش که از دوستانی که مجرد هستن و کنشگر حوزه زنان هستن با من تماس گرفتن، گفتن که در مورد مسئله از من مشاوره خواستن که جالبه دقیقا نقطه مقابل بود همین فرمایش حضرت عالی، میگفتن که چرا انقدر وقت تأکید میشه یک زن مجرد چقدر اذیت میشه در این فشار، یعنی شما در یک مثلا تساوی جذب هستی، خب مثلا میگه
اما کسی که فرزند داره انتخاب میشه، کسی که مثلا
البته این خیلی عملیاتی هنوز نشده ها، ما اکثرا
بیشتر شده. من شنیدم،
بله من هم شنیدم، چون ما بیشتر شاهد برعکس این ماجرا بودیم، یعنی خانومی که متأهل بود و مادر بود هم در بحث شغلی و هم در بحث تحصیلی واقعا خیلی با دیوار
موانع
جدی بود،
ولی برعکس شده.
خیلی برعکس نشده، ولی در قانون که دوستان رو میبینن براشون واقعا جای نگرانی، حتی دوستانی که در فضای انقلابی در فضای کنشگری دارن، در
تجرد الان مسئله جامعه ماست، دقیقاً ما دختر مجرد رو فرصت ازدواج رو ازش
گرفتیم، دقیقاً ایشون تاکیدشون به مجردین خانم دهه 50 و 60 بود، میگفتن شما با این قوانین، و خیلی جالبه برای من میگم بدون اینکه از قبل با هم صحبت کرده باشیم، نظر هر دو بزرگواران هم روی این بود، میخوام بگم مسائل فرهنگی انقدر باید دقیق بهش نگاه بشه که خدای نکرده ما به هر حال درگیر به مباحث افراطی و تفریطی داشتیم. خیلی تشکر میکنم، اگر که از بزرگواران جمله آخر رو نظر خاصی رو در مورد مسئله به هر حال امروز دارن که ممنون میشم در خدمتشون باشیم. خانم منافی بفرمایید.
مسائل که خیلی زیادن، ولی مهمون اصلاح نگاه هاست که در سطح خرد و کلان صورت بگیره و همین گاهی اوقات این پیش‌داوری ها میشه زمینه سیاست گذاری که الان بهش اشاره کردید و این خودش مسئله سازه و عدم جامعه نگری رو در قانون گذاری ما نشون میده و دیگه در سطح خوردش هم رفتارهای شخصی ماست که به این پیش‌داوری ها یا اصلاحشون میکنه یا بهشون دامن میزنه.
تشکر میکنم سرکار خانم منافی، پژوهشگر حوزه زنان، کارشناس ارشد مطالعات زنان. سرکار خانم میرزایی بفرمایید. خواهش میکنم.
زنده باشه. من جمله آخرم میخوام یه تلنگر بزنم به آقایون که اگر که در کنار بانوان جامعه مبارزه بکنن با این کلیشه های غلط افراط و تفریطی، هم به خانواده خودشون کمک میکنن، هم به ایجاد امنیت روانی آرامش در جامعه. امیدواریم این فرهنگ بیشتر جا بیفته.
انشاءالله. من فکر میکنم هر چقدر این فضای گفتگوه بیشتر باب بشه، هر چقدر بیشتر صحبت کنیم با هم، واقعیت کمک میشه به این دوری از فضای افراطی و تفریطی. خیلی الحمدلله بحث دلنشینی بود برای من مجدد همسه. تشکر میکنم از دوستان بزرگوار، سرکار خانم دکتر میرزایی، علاوه بر مادری مدرس دانشگاه، و سرکار خانم منافی در کنار نقش‌های دیگرشون، کنشگری اجتماعی و فرد رسانه‌ای در حوزه زنان و خانواده. شما دوستان عزیز مخاطبین برنامه مشکات، ممنون میشیم که برنامه کاربردی ایران صدا رو که با نصب روی تلفن همراهتون به راحتی میتونید هر زمان و هر مکان برنامه ما رو با کیفیت عالی بشنوید، دریافت کنید و ذخیره کنید. شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما هم منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان خواهد بود. من خیلی خوشحال میشم برای شما عزیزان رو به خصوص بانوان عزیزمون بشنویم که شما به عنوان یک خانوم چه پیش داوری هایی رو از شرط جامعه، هم مردان هم از خانوم های همجنس خودتون، در مورد خانوم ها، در مورد نقش آفرینی زنان و همچنین در مورد شغل مادری و خانه‌داری شنیدید یا تجربه کردید. وقتی شما نظراتتون رو راحت و صادقانه با ما در میان میگذارید، ما هم به هر حال میتونیم موضوعات رو با اساتید خودمون بحث کنیم و بیشتر فضای گفتمانی به وجود میاد. بنده هم حسنی هرم، مادر و کنشگر حوزه زنان، در برنامه همراه شما بودم. شما رو به خدای متعال می سپارم. خدا همراهت.
برنامه مشکات رو شنیدید از رادیو گفتگو. همکنون ساعت 9:56 دقیقه هست. با ما همراه باشید در این بخش. و اما مجدداً یادآوری میکنم برای عضویت در کانال شبکه رادیویی گفتگو کافی است عدد 1035 رو به شماره 1058822 پیامک کنید. شما مخاطبان محترم رادیو گفتگو برای آگاهی از جدول پخش برنامه‌های شبکه و همچنین موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. شما مخاطبان محترم رادیو گفتگو با مراجعه به پایگاه خبری تحلیلی این شبکه به نشانی www.radiogoftogu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار و تحلیل‌های داغ روز، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌ها و کلیپ‌های پشت صحنه و همچنین صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید.
روایت خود را از حضور در نماز جمعه تاریخی جمعه نصر به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در قالب‌های متن، عکس، صوت و فیلم به شماره 0999-92-21-401 در پیام رسانهای داخلی ارسال کنید و از جوایز ارزنده این پویش بهره مند شوید.
ابو مهدی ما این نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی.
زمین 360 درجه عنوان برنامه است که شما عزیزان از رادیو گفتگو میشنوید.
زمین 360 درجه.